گرامی و همراهان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه برنامه بعدی رو بشنوید. در این بخش با عنوان کلماتی که بوی تازگی میدهند از گروه تاریخ و اندیشه و مروری بر سخنرانی های فرهنگی، هنری و ادبی.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام دادار یکتا، درود و سلام به شما همراهان. ساعتی خوش رو برای شما آرزو داریم و امیدواری ما رو در این برنامه همراهی بفرمایید. در برنامه امروز از نشستی یاد می‌کنیم با موضوع نگاهی به تصحیح سیرالملوک یا همان سیاستنامه اثر خواجه نظام الملک. این نشست به همت فرهنگستان زبان و ادب فارسی روز 23 مهر ماه 1397 برگزار شد. سخنان دکتر محمود عابدی را می‌شنویم با موضوع گزارشی از تصحیح سیاستنامه اثر خواجه نظام الملک.
راستی اگر مردی به اسم دکتر فیاض تاریخ بیهقی را تصحیح نمی کرد چه می شد؟ چه چیزی از تاریخ بیهقی می فهمیدیم؟ اگر مرحوم غزوینی حافظ را تصحیح نمی کرد به عنوان پیشگام این کار، ما از حافظ، سرنوشت حافظ و مقام حافظ در جمع و جمعیت حافظ خانان چه بود؟ اگر اسرار توحید را آقای دکتر شفیعی تصحیح نمی کرد، محققان در زمینه تصوف چه دستیافت هایی از دست می دادند؟ اگر نفست المستور را استاد دیگری و استاد دیگر و متن دیگر تصحیح نمی کردند، اگر شاهنامه را، اگر مثنوی را، اگر گلستان و بوستان را تصحیح نمی کردند، اجالتاً پس تصحیح کار واجبی است، کار لازمی است، کار بسیار مهمی است. در حقیقت مصحح گنجینه کهنی را آماده مطالعه آسان و ساده علاقمندان می کند. مصحح در برخورد با یک متن کهن، همچنان که بسیاری از حاضران محترم بهتر از من می دانند، نخستین کارش این است که از خود و از زبان خود و از اندیشه خود بیرون بیاد و فکر و زبان و اندیشه خودش رو اون متن سازگار کند، کاملاً ذهنش به اون آشنا کند، عادت کند به اون متن تا بتوند گره های زبانی و احیاناً اطلاعاتی اون متن را کشف کند. پس کار ما از این جهت وقتی در مجموعه مصححان ارجمند تاریخ فرهنگ خودمون قرار میگیریم، کار بزرگی است. نتیجه کارمون با آیندگان، با قضاوت کسانی است که کارمون رو میخونند. کارمون اجالتاً کار مهمی است. این سیرالملوک یا سیاستنامه در قرن پنجم با قابوسنامه و تاریخ بیهقی به خوبی قابل قیاس، قابل مقایسه است، از هر جهت قابل مقایسه است. متنش از نوادر متون زبان فارسی است، به اندازه‌ای که اصطلاحات و اطلاعات اداره امور کشور در این کتاب آمده و برای اولین بار و آخرین بار آمده، در هیچ متن دیگری نیست، نه در متون عربی نه در متون فارسی. من نمیتونم، یعنی فرصت نه هست نه عنوان حرفمون و سخنمون اجازه میده چندان به دقایق وارد بشه. سیر الملوک نخستین بار به اسم سیاستنامه تصحیح و چاپ شد در حدود 140-150 سال پیش از این، به وسیله شفر فرانسوی. آقای شفر در اون سالها با استفاده از بعضی نسخه های متأخر سیر الملوک و یک نسخه کهن که متعلق است به 694 سیاستنامه را، سیر الملوک را به اسم سیاستنامه چاپ کرده، تصحیح می کند و چاپ می کند و بعد از این این کتاب به اسم سیاستنامه مشهور می شه. همینجا عرض می کنم که سیاستنامه انصافا به عنوان یک اسم از سیر الملوک بسیار زیباتره، بسیار گوشنوازتره. به هر صورت سیاستنامه، این اسم کتاب سیر الملوک یا اسمی که شفر بر این کتاب گذاشت، اتفاقا با بخشی از کتابم سازگاری داره و سیر الملوک هم همینطور، منتها سیر الملوک یه اسم نرمتری است، به خصوص که بدانیم خواجه نظام الملک این کتاب را آمرانه برای یک پادشاه جوانی به اسم ملکشاه نوشته. وقتی سیر الملوک باشد، یعنی سیرت پادشاهان، خیلی ملایمتره تا سیاستنامه. بر صورت شفر برای اولین بار چاپ کرد از نسخه های متأخر. نسخه های این نوع کتاب ها، یعنی تحفت الملوک ها و آداب الملوک ها و نصیحت الملوک ها، نسخه های این نوع آثار معمولا وقتی به دست کاتبان و خوانندگان افتاده، در اونا تصرف کردن، تغییر دادن. هر کتابی که شما اسمش نصیحت الملوک یا تحفت الملوک یا آداب الملوک و امثال این باشه، شما این رو در اون میبینید. کاتبان چه بسا مقدمه رو تغییر میدادن و بی مقدمه خودشون مینوشتن و بی کسی اهدا میکردن. و عجیب این است که این کتاب هم یک سرنوشتی مثل اون هم نامان خودش دارد. وقتی شفر چاپ کرد، نسخه پاریس که مربوط است، متعلق است به یا تاریخ کتابت 693-94، این اضافاتی داشت، بخش هایی داشت که بعد از خواجه نظام الملک بر اون افزودند. آشکار و معلومه که بعد از خواجه نوشته شده، مؤخره ای داره یا انجامه ای داره که در اونجا هم چیزهایی به اون اضافه کرد. حضور استادان، اگر استادان عزیز اگر برای تشویق بنده مبتدی باشه، جان به جانم افزوده میشه، ولی جرأت حرف زدن و جسارت حرف زدن میخواد تا در حضور استادان حرف بزنم. وظیفه‌ای که به عهده من گذاشتند به من میگوید که حرف خودم رو ادامه بدم، وگرنه کار ما در محضر استادان به جز شنیدن چیز دیگری حق و صداوار نیست. نسخه چاپ شفر افزودگی هایی داشت، اضافاتی داشت که آشکارا نشون میداد این مطالب بعد از خواجه نوشته شده. و چون در ایران هم همون چاپ به همت مرحوم عباس اقبال به عنوان کتاب درسی و دیگران چاپ شد و به دست استادان رسید و مطالعه کردن، تقریبا همه از مرحوم غریب تا علامه قزوینی تا حتی مرحوم مینوی تا حتی آخرین اونها استاد دکتر یوسفی، با اتکای به اون نسخه گفتند این متن نوشته خواجه نظام الملک نیست، یا حداقل تدوینش از دیگران، اینطور گفتند، چون بخش های مطالبی داشت که نوشته خواجه نظام الملک نیست. بعدها وقتی دارک در 41 و 47 دوبار سیر الملوک رو چاپ کرد، از نسخی استفاده کرد که متعلق به مرحوم نخجوانی بود و اصل نسخه الان در کتابخانه ملی تبریز موجوده، در 673 سه نوشته شده، یعنی حدود 20 سال قبل از نسخه پاریس، ولی با آن بسیار بسیار متفاوته، از هر جهت متفاوته و نسخه بسیار اصیلی است و از هر جهت که بعدم توضیح خواهم داد نشون میده که نویسنده خواجه نظام الملک بلاخیر. خب این کتاب یعنی سیر الملوک یا سیاستنامه در میان همه کتاب های فارسی یک تفاوت عجیب و عمده دارد. اون تفاوت از اینجاست که در سال 479، یعنی 5 سال 6 سال قبل از کشته شدن خواجه نظام الملک، آنچنان که در مقدمه کتاب هست، ملک شاه به خواجه نظام الملک دستور میده یک کتابی در سیر ملوک بنویسه و در حقیقت آیین کشورداری را چنان که دیگران رفتن بر او در یک کتابی تنظیم کنه که اون استفاده کنه. سال 479 و به بعد سالهایی است که در اون سالها، یعنی خواجه نظام الملک نزدیک 25 سال وزیر بوده، هم در زمان آل برسلان پدر ملکشاه و هم در زمان ملکشاه سلجوقی. در اون سالها ترکان خاتون همسر ملکشاه پسر خودش رو میخواد ولیعهد بشه، ولیعهد ملکشاه، و ملکشاه برکی آروق را که پسر بزرگشه اون را مایله که یعنی به ولیعهدی انتخاب و اختیار کرده و خواجه با برکی آروق موافقه. و در اون سال تمام قدرت، در حقیقت قدرت حکومت به تمامیت در اختیار خواجه نظام الملک. 12 تا پسر داره، هر کدومش در ولایتی و یا ایالتی سرگرم حکومت هستن. خب به تدریج ملکشاه سلجوقی به طرف 40 سالگی نزدیک میشه، احساس امنیت قدرت میکنه، از طرف زنش هم تحریک میشه که ملک خواجه نظام الملک را دستشو کوتاه کنه. پس یک اختلاف میان خواجه و ملکشاه پیش میاد.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
و بخش دوم سخنان دکتر محمود عابدی.
من گمان میکنم در سال 479 به بعد، اون سالها، اصلا این که ملک شاه از خواجه نظام الملک خواسته که کتابی بنویسد، میخواسته از وزارت به دبیری میل کند، یعنی بخشی از عمر خودش و وقت خودش را که در باب وزارت معطوفه او را متوجه تألیف کتاب کند. من اینطور به نظرم میرسم. کتاب سیر الملوک غیر از نسخه نخجوانی نسخه های دیگری هم دارد که اولینش همونطور گفتم نسخه پاریسه. نسخه دیگر که از ترکیه به دست ما آمده 721 و نسخه دیگر 734. این نسخه های تاریخ داره نزدیکی به متن همین نسخه ها هستند. نسخه های دیگر جدیدن، همه از 900 بدین سو نوشته شدن. نسخه ای که در از دهلی به دست آوردیم تا نسخه که از آستان قدس تحصیل کردیم و نسخه دیگر، این همین نسخه‌هایی هستند که در مؤخره در پایان کتاب آمده که نسخه‌ای بود که در تاریخ 564 نوشته شده بود و از رو اون نسخه نوشته شده، این نسخه نوشته شده، در حالی که ما اون نسخه رو با متن مقابله کردیم و به اون 564 که نسخه ارومیه است بی احتمال زیاد 594 نه 564 نسخه جدیدند و در بسیاری از موارد کاتبان اون متن تغییر دادن، تغییرم به طرف آسانی. این تغییر و تصرف به طرف آسانی نشون میده که این در این دوره های اخیر به وجود آمده و از نظر ما قابل اعتنا نیستند، با اینکه مقابله کردیم و دیدیم گاهی اوقات اندیشه های شیعی درش هست و در بسیاری از مواقع کلمات خاص و کهن رو تغییر دادند، در بسیاری از مواقع مطالب رو حذف کردند، همچنین نسخه های دیگه هم همین کار کردند. همون نسخه پاریس یعنی چاپ شفر بسیاری از بخش ها رو، یعنی اونجا که دشوار بوده حذف کرد، اونجا که احیانا رکیک بوده به نظر کاتب حذف کرد، اونجایی که داستان را میخواسته کوتاه‌تر کنه کوتاه کرد. خب یعنی تصرف ها معمولا اینطوره، ما مجبور بودیم که از میان این نسخه ها نسخه نقشبانی را، به دلیل این که نسخه نقشبانی با بقیه نسخه بسیار متفاوت بود، او رو نسخه اساس قرار دادیم. یک بار دیگه در این جلسه محترم بی مناسبتی به اشاره من گفتم، عرض کردم که ما در تصحیح متون اجالتاً دو چند شیوه شناخته شده خیلی خیلی مجربی داریم. یک این که از یک متن فقط یک نسخه داشته باشیم، نسخه منحصر به فرد. اینجا مصحح هست به این نسخه منحصر. اگر احیاناً خواست در اون متن تصرف کند باید از منابع جانبی استفاده کنید یا از اطلاعات خودش. اونجا نسخه منحصره، از منابع جانبی یعنی از یک کتاب دیگر استفاده می کنیم که این آدمی که در این متن معرفی شده متعلق به چه دوره است، به چه سالی است، عبارت چه چیزی، این اصطلاح چیه، فلان، از اون استفاده می کنیم یا از فهم و درک خودمان استفاده می کنیم. در اینجا یه شیوه‌ای هست که اینجا لازم نیست خدمتتون، یعنی وقت عزیزتون رو به این صرف نمی کنیم. شیوه دیگر بدین ترتیبی که از یک متنی چند نسخه داریم، یک نسخه بسیار دقیق، کهن، درست و در نهایت صحیح، کهن‌تر، کامل‌تر، سالم‌تر و صحیح‌تر، یعنی چهار تا معیار داریم برای شناسایی نسخه. یکی اقدم نسخه، یکی کامل‌تر بیشتر نسخه داره، یکی سالم‌تر یعنی موریانه نخورده، آبروش نریخته، پارگی نداره، بالاخر اینا به ظاهر میشه تشخیص داد و سرانجام صحیح تر که به اجتهاد مصحح مربوط. خب یک نسخه در میان نسخه های دیگر از همی اونها متمایز برتره، به تنهایی اون رو میشه چاپ کرد، به تنهایی به عنوان این متن میتوان آن را چاپ کرد. اینجا این نسخه را اساس قرار میدیم. اساس قرار میدیم یعنی چی؟ بدین معنی که آنجا که در این نسخه اول، نسخه اساس سپاه آمده، در نسخه های دیگر آمده سپاه یا لشکر و امثال اینها، اون ضبط اون نسخه اول رو چیز میکنیم، تو متن میاریم. خب اما در بقیه موارد ضبط کلمات و روایات و عبارات باید با خود متن سازگاری داشته باشه، با عصر مؤلف سازگار باشه، با زبان متن سازگار و با زبان مؤلف، با اینا سازگاری داشته باشه. اونجا میم از نسخه‌های دیگه به عنوان نسخه معین به اصطلاح یا نسخه کمکی استفاده میکنیم. اونجا نسخه اساس اونه، این نسخه‌های دیگر به ترتیب ارزش در شماره های در مراتب پایین‌تر قرار میگیرن و اونم یک چیزهایی دارد که اینجا چندان ورود به اونها لازم نیست. اونجا از نسخه اساس استفاده میکنیم. یک وقت است نه، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا از یک متن به دست آوردیم، اینا هم ارزن، ارزششون یکیه، نزدیکن به هم، هم از نظر زمان کتابت، هم از نظر کمال نسخه، هم از نظر سلامت، هم از نظر صحت. اینجا هم به ناگزیر اونا رو ارزیابی میکنیم، مراتب نسخه رو تعیین میکنیم. باز نسخه اول در حوزه اون کلمات آسان چی کی هست، هست و یکی از است، یکی از میباشد، در اینجا همون نسخه اول در متن قرار میگیرد، یعنی در حقیقت نسخه اول مشکل مصحح را در اینجا هموار میکنه. خب کار ما در سیرالملوک اونجایی بود که نسخه نقشبانی را به دلیل اینکه از نظر تاریخ و از نظر سلامت سلامتش به وجوه گوناگون که الان فرصت نیست و انشالله اگر کتاب به دست در آمد الان که ما نخورده شکر میکنیم، اگر انشالله بخواست خداوند از بعضی از سکرات بیرون آمد و انشالله چیز شد اونجا ملاحظه خواهم فرمود. اینجا ما از این چیز استفاده کردیم، نسخه نقشبانی را اساس قرار دادیم و نسخه‌های دیگر که تفاوت عمده و اساسی با اون داشتند، از جمله چاپ شفر بسیار بسیار متفاوته، بسیار، اون را اساس قرار دادیم، از بقیه استفاده کردیم به عنوان نسخه معین و متن تصحیح کردیم. اما خب دارک در سال 47 نسخه نقشبانی را در اختیار داشت، از اون استفاده کرده بود و نسخه اساسش نسخه نقشبانی بود. ما در ابتدای کار وقتی نسخه نقشبانی را پیدا کردیم، اول با متن چاپی مقابله کردیم، دیدیم حداقل در هر صفحه دو ضبط متفاوت و گاهی دو ضبط غلط هست. تفاوت ها میتوانست هم خطاهای چاپی باشه، هم خطاهای غلطخوانی و هم خطاهای خود نسخه اساس هم داره. خود نسخه اساس هم گاهی قد مثلا شهرکی که در اون سال در قرن پنجم در اطراف اصفهان بوده که جیان بوده و در بعضی از متون اون سالها چیان نوشتن، اون را چوغان نوشته و دارک همینطور آورده و از این قبیل نمونه های فراوان. مثلا نظر که یک اصطلاح دیوانی است یعنی تخفیف، این را مثلا فطر نوشته و آقای دارک به همین صورت در چاپش ثبت کرده. و از این نمونه ها ما اول برای جلب اطمینان خاطر خودمون این رو یک بار با چاپی مقابله کردیم و عرض کردم من عادت ندارم که غلط ها و خطا های کارها رو بگم. در کشف المحجوب هم در جلسه‌ای که در خدمت دو نفر، دو بزرگ از بزرگان همین فرهنگستان، از جمله استاد بسیار محترم و بزرگوار و قدسی من آقای دکتر موحد، اونجا در حضورشون بودم، اونجا بنا نداشتم که خطاهای کشف المحجوب را بگم، غلطهاش را، چون همین که من رفتم دوباره برای تصحیحش نشون میداد که من در اون غلط دیدم. در کار من عرضی غلط گذشتگان کار مهمی نیست، همین که اونا پیشگام ما بودند این نسخه را پیدا کردند، تصحیح کردند و عرضی کردند کاری بسیار مهمی است. ولی خود من در این کاری کردم و اگر خدا خواست سلامتی بود بعد از این انجام خواهیم داد، این که یک متن بسیار دلنگیزی عرض کردم که سیرالملوک هم عرض به قول مرحوم مینوی، کسی که میخواد زبان فارسی رو یاد بگیرد باید سیرالملوک رو بخونه. این رو یک غیر ایرانی غیر فارسی زبان در تصحیح کرده باشد، وقتی میبینیم دارک در اون سالها 20 سال 30 سال پیش از این چه زحمتی کشیده، چه امانتداری کرده، این متن عرضه کرده، ترجمه کرده، چاپ کرده، این غیرت ما را برمی انگیزد که این کار مونتا برای این کار همونطور که عرض کردم بی دقت از اول تا آخر مقابله کردیم و تصحیح کردیم. شیوه تصحیح ما یک بار دیگه خدمتون عرض میکنم بدین قرار و بدین ترتیب بود که نسخه نقشبانی را اساس قرار دادیم با نسخه های دیگر تا حتی نسخه دهلی که بعد از 900 نوشته شده با اون مقابله کردیم و تمام تفاوت ها را، حالا به غیر از اون چیزهایی که حذف کرده بودند، اینها را یادداشت کردیم و اونجایی که کلمه های کهن را تبدیل کرده بودند اون را به صورت مقاله در آوردیم که انشاءالله آماده عرض است و به این نتیجه رسیدیم نسخه های دیگر اصلا قابل اعتماد نیستند، بخش های بسیار زیادی را حذف کردند، تغییر دادند، تبدیل کردند، جملات کهن را تغییر دادند و این بود که ما مجددا نسخه نقشبانی را اساس و این کار کردیم.
این نشست روز 23 مهر ماه 1397 در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد. سپاسگزارم و شما را به خدا می سپاریم. بدرود.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
که تو دنیا خدا رو داره محال دل به بندهاش ببازه، پیروزی خوبه اما تو زندگی گاهی شکسته که ما رو میسازه، گاهی شکسته که ما رو میسازه. تو سختی ها دست همو بگیری تو واسمون زندگی آسون میشه، دو روزی که نوبت ماست نزاری دنیا برامون مثل زندون بشه، دنیا برامون مثل زندون بشه. فردا باشی حیف اگه بمونیم تو گذشته، حیف اگه بمونیم تو گذشته. دیدن آینه ها فقط بهونه است تا بهتر آدم خودشو بشناسه، چه خوبه دنبال حقیقت باشی، چیزی که با ارزش راه راسته. تو دنیا محتاج کسی نمیشی اگه تو زندگی قناعت کنی، خدا نگاه لطفشو میگیره اگه بخوان کفران نعمت کنی. کینه ها رو از دلمون پاک کنی، زندگی چی بهتر از گذشته، بهتره که به فکر فردا باشی، حیف اگه بمونیم تو گذشته، حیف اگه بمونیم تو گذشته. چه خوبه دنبال حقیقت باشی، چیزی که با ارزش راه راسته. تو دنیا محتاج کسی نمیشی اگه تو زندگی قناعت کنی، خدا نگاه لطفشو میگیره اگه بخوان کفران نعمت کنی. کینه ها رو از دلمون پاک کنی، زندگی چی بهتر از گذشته، بهتره که به فکر فردا باشی، حیف اگه بمونیم تو گذشته، حیف اگه بمونیم تو گذشته.
بامداد شما همراهان عزیز به خیر. خیلی سپاسگزاریم از اینکه لطف فرمودید از ابتدای این بخش، یعنی